وقتی از داروها نیاز به فاصله طولانی مدت دارم با بارداری، از این فواصل طولانی مدت برام بگید که حداقل چقدر فاصله برخی از داروها احتیاج دارن؟
ببینید، بسته به نوع دارو کاملا متفاوته. همونطور که فرمودید، بعضی از داروها رو بایستی که کامل قطع کنیم و منتظر بمونیم تا واشات یا شستشوی دارو به طور کامل از بدن اتفاق بیفته. اون شستشو بسته به نوع دارو زمان میبره. طبیعتاً ما میبایستی که تو این فاصله تحت نظر پزشکمون باشیم اگر قصد بارداری داریم و به موقع اقدام بکنیم برای بارداری. مثلا بعضی از دارو خیلی هم ساده به نظر میاد، مثلا داروهایی که ما برای جوش صورت میخوریم، حداقل 6 ماه اگر کسی داره ایزوترتینوئین میخوره، میبایستی که بعد از اینکه دارو رو قطع کرد 6 ماه صبر کنه و بعد اقدام به بارداری بکنه. در مورد کسانی که از داروهای شیمی درمانی یا رادیوتراپی استفاده میکنن، بسته به نوع دارویی که دارن استفاده میکنن، باید تحت نظر اونکولوژیستشون یه زمانی رو در واقع صبر کنن. بعضن تا 1 سال هم توی بعضی از داروها لازم هستش که صبر کنیم تا کامل دارو اثراتش از بدن خارج بشه و بعد انشالله
اقدام بشه برای
بارداری بکنی.
بسیار عالی. خانم دکتر، ما میرسیم به بارداری و 3 ماهه اول. حالا پیش از بارداری بعضی از مکمل ها، من راجع به اسید فولیک که مقداری گفتم، شما با تاکید بیشتری بفرمایید که مصرف مکمل هایی که حالا توصیه میشه، برخی از داروهایی که توصیه میشه که مصرف بشه. من میگم دارو به خاطر اینکه از اون فکر نکنم مکمل چیز ساده است.
بله.
از پیش از بارداری از چه زمانی این ارزیابی کمبودهای ریزمغذی ها باید شروع بشه و برطرف بشه تا مادر با شرط سالم تری وارد بارداری بشه؟
ببینید، ما پیش از بارداری برای افراد سالم که هیچ مشکلی ندارند، خب یه غربالگری انجام میشه در خصوص ریزمغذی ها مثل ویتامین D3، مثل فولیک اسید، و اینها رو حداقل 3 ماه قبل از بارداری بایستی که تنظیمشون شروع بشه. چون به خصوص در مورد فولیک اسید، چون ساختار در واقع سیستم عصبی جنین به میزان درست فولیک اسید بستگی داره، اگر به اندازه کافی نباشه اون شکلگیری سیستم عصبی جنین دچار مشکل میشه. خیلی باید حتما دقت بشه در موردش. و اگر فرد بیماری خاصی داره، مثلا فشار خون داره، سر داره، دچار بیماری های تیروئید هست و داره برای اینها دارو مصرف میکنه، حتما میبایستی که از 2-3 ماه قبل از بارداری برای دوره بارداری این داروها تنظیم بشوند. و اگر لازم هستش که بعضی از داروهایی که برای درمانشون دارن استفاده میکنن با داروی کم ضررتر برای دوره بارداری و دیابت هم جزو اونهایی هستش که میبایستی که قبل از اقدام به بارداری داروها تنظیم بشوند. یعنی شما ممکن هست، عرض کردم که داروها رو بخواین با به خصوص در مورد دیابتی ها، چون همه داروهای دیابت سیف نیست و در این حال به هیچ عنوان نمیتونن داروهاشون رو قطع بکنن در دوره بارداری، حتما میبایستی که قبل از دوره بارداری نسبت به جایگزینی و تنظیم دوز داروها اقدام بشه.
بسیار عالی. حالا برسیم به دوره بارداری و ببینیم که، من عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، ما یه جدولی داریم حالا در پزشکی که اینا از کم خطرترین داروها و داروهای مجاز تا پرخطرترین که کاملا ممنوعیت مطلق مصرف دارن، ما طبقه بندی دارویی داریم. حالا انتخاب بر عهده ما نیست، بر عهده پزشکمونه که با توجه به شرایطمون چی تصمیم بگیره. اما یکم برای ما توضیح بدید، وقتی ما میگیم 3 ماه اول خیلی مخاطره آمیزه و باید احتیاط 100% بشه، حتی برای داروهایی که ما بدون نسخه در شرایط عادی میریم خریداریشون میکنیم، انواع مسکنها، به هر حال گروه های دارویی دیگه‌ای که ممکن در اختیار ما قرار بگیره، این ملاحظات در بارداری چی هست و برای 3 ماه اول واقعا چقدر باید احتیاط بشه؟
ببینید، ما در 3 ماه اول حتی آهن رو هم میگیم که از 3 ماه دوم شروع کنه. مادر، علی رغم اینکه آهن خیلی لازمه و بایستی که حتما استفاده بکنه مادر، ولی از سه ماهه دوم، چون تو سه ماهه اول داره تمام ارگان ها، یعنی داره تقسیم جنینی اتفاق میفته و سهم هر ارگانی داره مشخص میشه، بنابراین ورود هر دارویی به بدن میتونه این سهم رو جا به جا بکنه و در واقع غیر طبیعی هایی ایجاد بکنه که نوزادی که به دنیا میاد یه اشکالات جدی در واقع داشته باشه. بنابراین در سه ماهه اول همونطور که شما فرمودید، مثلا شما الان ممکن هستش که بدون نسخه برین داروخانه و ایبوبروفن رو به راحتی دریافت بکنید، ولی در دوره بارداری مصرف ایبوبروفن بدون نظر پزشک اصلا مجاز نیست. نه تنها ایبوبروفن، بلکه هیچ یک از داروهای در واقع غیر استروئیدی که ما به عنوان مسکن معمولا ازشون استفاده میکنیم، مثل مفنامیک اسید، دیکلوفناک، نظایر، اینا هیچ کدومشون در دوره بارداری داروهای ایمنی نیستن و ما ترجیح میدیم که اصلا مادر از اینا استفاده نکنه. تنها مسکن در واقع ایمن استامینوفن هست که باز اون رو من خودم به عنوان یک کسی که سعادت باردار شدن و بچه داشتن رو داشته توصیه میکنم که اگه میتونیم درد رو تحمل کنیم، بهتر هستش که حتی استامینوفن هم در سه ماهه اول مصرف نکنیم، چون واقعا داروها بسیار بسیار تو این سه ماه اول میتونن، چون از جفت عبور میکنن و مستقیم میرسن به جنین و میتونن روی جنین تاثیرات خیلی بدی قرار بدن.
ممکنه که فرد اینطور تصور بکنه که برخی از اشکال دارویی اشکالی نداره که استفاده بکنن، مثلا داروهایی که به شکل کرم، پوماد، ژل تهیه میشن، یا به حال سایر اشکال دارویی مثل انواع شربت، تصورشون این باشه که مثلا انواع تزریقی ممکنه خطرناک باشه، انواع خوراکی به شکل قرص ممکنه که خطرناک باشه. آیا این به شکل دارویی هم بستگی داره این مخاطرات؟
خیر، ببینید، ما داروها رو از هر طریقی که دریافت بکنیم، البته طبیعتاً توزیع دارو مثلا وقتی از طریق رگ وارد بدن میشه خیلی با سرعت بیشتری اتفاق میفته، ولی اصلا اینطور نیست. حتی شما درباره اسپری های بینی، به خصوص درباره اسپری های بینی دقت و بد داشته باشیم که اسپری بینی، دارو رسانی از طریق بینی سرعتش تقریباً معادله دارو رسانی از طریق رگ، یعنی به همون سرعت وارد بدن میشه. ما اسپری های بینی، تنها اسپری ایمنی که در دوره بارداری میتونه یک خانم باردار استفاده بکنه، اسپری سدیم کلوراید هستش،
یعنی آب نمک.
آب نمک. در غیر این صورت بقیه اسپری ها، اگرچه که ما از طریق بینی داریم استفاده میکنیم یا از طریق مقعد، بعضی از داروها به صورت شیاف ممکنه استفاده بشن، هیچ فرقی نمی کنن شما از چه طریقی دارو رو وارد بدن بکنید، دارو به هر حال به یه شکلی وارد توزیع میشه و حتما وارد جریان خون میشه. به محض اینم که وارد جریان خون بشه، وارد جفت میشه. پس بنابراین بی ضرر هیچ دارویی نخواهد بود.
خیلی سپاسگزارم. یه وقفی کوتاه داشته باشیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم برنامه مادرانه رو دارید میشنوید با حضور خانم دکتر نوشین محمد حسینی که داروساز هستن. با ایشون داریم درباره مصرف دارو در بارداری صحبت میکنیم. درسته که همه ما میدونیم که ملاحظاتی برای مصرف دارو هست، اما جزئیاتی هست که خود مادر و خانواده باید اطلاع داشته باشن و حتما برای مصرف هر نوع دارو و مکملی با فرد مراقب خودشون، مراقب دوران بارداریشون مشورت بکنن و مطمئن بشن نسبت به اینکه آیا اون محصول دارویی ایمن هست یا خیر، حتی اگر یک ریز مغذی، یک ماده معدنی یا یک ویتامین باشه. حتما مشورت بفرمایید. 22652876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 برای پیامک‌های شماست. اینجا رادیو سلامت و این برنامه مادران است. موضوع ما مصرف دارو در بارداری. مهمان ما خانم دکتر نوشین محمد حسینی داروساز. خانم دکتر راجع به داروهای گیاهی بر ما بگید. حتی دمنوش. آیا دمنوش یک چای معمولی تلقی میشه؟ یک نوشیدنی معمولی تلقی میشه؟ یا اینکه نه ممکنه که تشابهی با یک فرمول دارویی داشته باشه؟
دقیقا همینطوره. ببینید اولا که ما بسیاری از داروهایی که داریم استفاده میکنیم به شکل داروهای شیمیایی ریشهشون گیاهیه و بعد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به طور کامل عین داروهای شیمیایی میتوانند هم برای مادر هم برای جنین دردسر جدی درست کنن، میتونن با در واقع داروهای دیگه تداخل داشته باشن، میتونن با ریز مغذی هایی که یه مادر برای فرزندش ضروریه و پزشک توصیه کرده که استفاده بکنه با اونها تداخل بکنن و در واقع جذب اونها رو مختل بکنن. بنابراین دمنوش به خصوص چون خیلی در واقع رایج هستش الان و خیلی ها استفاده میکنن، اینطور تصور نکنیم که حتما دمنوش ها بی ضرر هستن. اولا حتما در مورد نوع دمنوشی که میخواییم انتخاب کنیم با پزشکمون مشورت کنیم. برخی از همین دمنوش ها میتوانند انقباضات رحمی رو افزایش بدن و خدایی نکرده حتی باعث سقط جنین بشوند. مصرف بیرویه و بیش از اندازه اونها حتما مضر هست. دمنوش با احتیاط و به مقدار بسیار کم تحت نظر پزشک و با مشورت پزشک اشکالی نداره، اما یادمون باشه که این چای روتین معمولی، حتی من توصیه میکنم چای هم زیاد در دوره بارداری نوشیده نشه، چون باعث این میشه که جذب آهن مختل میکنه. بهتر هستش که چای هم به صورت کم رنگ تر و با میزان کمتر نوشیده بشه در دوره.
در مورد قهوه هم تقریبا همینطوره دیگه خانم دیشو.
بله، در مورد قهوه هم خیلی بایستی که دقت بشه و میزانش خیلی کم باشه.
خانم دیشو، ما تو به طور مرسوم از عطاری ها انواع، حالا این مفردات گفته میشه، یک گیاه رو ممکنه که خریداری بکنیم. خود اینها هم گاهی ممکنه که تشابهاتی با فرمول های دارویی محتواشون داشته باشه، علی‌رغم اینکه محصولش داروی گیاهی نباشه. هم راجع به این مفردات، هم این گیاهان مختلف و هم داروی گیاهی، داروی مشتق شده از یک گیاه یا چند گیاه، یه عده با خیلی راحت مصرف میکنن و اندازه مصرف هم براشون مهم نیست. تصورشون این هست که اینها نسبت به داروهایی که ترکیبی و با یک فرمول خاص و در کارخانجات داره تهیه میشه، که البته همین داروهای گیاهی هم در کارخانجات داره تهیه میشه، کم خطراتش کمتره. آیا اینطوره؟
خیر، به هیچ عنوان داروهای گیاهی ایمنتر از داروهایی که به صورت شیمیایی ترکیب میشن نیستن. برعکس اتفاقا تو بعضی موارد داروهای شیمیایی بعضن کاملا ایمنتر هستن، به این دلیل که اونها میزان ماده مؤثرشون کاملا اندازه‌گیری شده، در حالی که شما در مورد مفردات، به خصوص وقتی به شکل مفردات هست، یعنی به شکل گیاه دارویی خالص هستش، ما نمیتونیم بدونیم که ماده مؤثره در یه برگ گیاه به چه میزانه، به خاطر اینکه خاکی که درش پرورش پیدا کرده، مدتی که از چیده شدنش گذشته، روشی که نگهداری شده، میتونه اصلا ترکیبات داخلش رو تغییر داده باشه اگر که اون برگ گیاه به شکل غلطی خشک شده باشه، زیاد در معرض آفتاب مونده باشه، زیاد در معرض حرارت مونده باشه و ما این برامون قابل تشخیص نیست. پس بنابراین چون اساساً ما میزان ماده مؤثره رو نمیتونیم کامل در گیاه دارویی تعیین بکنیم و از طرفی همراه اون ماده مؤثره بسیاری مواد دیگه هستن که ممکن هستش که شناخته شده نباشن و ما بهش حساسیت داشته باشیم، انواع حساسیت ها رو تحریک بکنه، به خصوص در دوران بارداری که شما خیلی راحت نمیتونید از داروهای ضد حساسیت استفاده بکنید. ما در دوره بارداری فقط داروهای نسل اول، اون هم تعداد محدودیش رو اجازه داریم استفاده کنیم. پس بنابراین باید خیلی مراقب باشیم که در خودمون حساسیتی ایجاد اصلا نکنیم.
بله، بریم سراغ مکمل ها. من خواهم پشت سر هم صحبت بکنیم که دیگه از فرصت استفاده بشه. خانم دکتر، اسید فولیکو چقدر معمولا ادامه میدن و در مورد سایر مکمل ها برای ما بگید که ملاحظات مصرفشون چیه؟ حالا معمولا بالاخره مراقب به دوران بارداری اینا رو تذکر میده از کی شروع بکنید تا کی باشه، ولی ملاحظاتی مصرف اینا داره یا خیر؟
ببینید، ما 3-4 تا در واقع مکمل ضروری داریم در دوره بارداری. یکی اسید فولیکه، یکی آهنه، ویتامین د هست و امگا 3. اینا جزو مکمل های ضروری در دوره بارداری محسوب می شوند. فولیک اسید که معمولا از 3 ماه قبل از بارداری باید شروع بشه و حداقل تا پایان 3 ماهه اول حتما استفاده بشه. حالا بسته به وضعیت مادرها ممکن هستش که بیشتر هم ادامه پیدا بکنه. آهن هم از 3 ماهه دوم شروع میشه و دقیقاً به میزانی که، چون بدن هر کس میزان موجودی آهنش ممکن هست متفاوت باشه، دقیقاً اونو تحت نظر پزشک و میزانی که پزشک توصیه کرده و به دور از دارو، غذاهای حاوی کلسیم بایستی که اون آهن رو مصرف کنیم. اما در مورد ویتامین د و امگا 3، در مورد این دوتا اگرچه ضروری هستن کاملاً باید احتیاط بشه. ویتامین د حتما باید اندازه گیری بشه و دقیقاً میزان مصرفش توسط پزشک تعیین بشه، چون ویتامین د از انواع ویتامین هایی هستش که تجمعش در بدن میتونه مضر باشه و همین تجمع در بدن جنین هم میتونه اتفاق بیفته. و امگا 3، امگا 3 به دلیل تأثیری که روی غلظت خون میذاره، اگرچه خب همه ما خیلی میشنویم امگا 3 چیز خوبیه، امگا 3 واقعا ضروریه، خیلی خوبه همه ما امگا 3 مصرف کنیم، اما هم با داروهایی که داریم مصرف میکنیم، مثلا فرض میکنیم که کسانی که دارن وارفارین استفاده میکنن، کسانی که دارن کلوپیدرال استفاده میکنن، حتما باید دقت کنن که مصرف امگا 3 میتونه روی این داروها تاثیر خیلی جدی بذاره و حتی باعث خونریزی بشه. و همینطور خانم های باردار باید خیلی دقت کنن دقیقاً مطابق نظر پزشکیشون از امگا 3 استفاده کنن.
پس ما میتونیم بگیم که حتی اگر که بانوی بارداری داره داروی خاصی رو مصرف میکنه، مصرف مکملش رو حتما با ملاحظاتی خواهد بود و باید به پزشکش و مراقب بارداریش بگه که من دارم داروهای این داروها رو مصرف میکنم، این مصرف این مکملات تداخلی با اینا نداشته باشه.
حتما. و اگر اتفاقی افتاد، یعنی این خیلی خیلی مهمه، مادران باردار باید دقت داشته باشن که هر عارضه‌ای رو که از هر مکمل یا دارویی که دارن استفاده میکنن اگر میبینن، بلافاصله به پزشک و یا مراقب بارداریشون اطلاع بدن که اون عارضه کنترل بشه.
یک کوچولو هم خواهم دیتون راجب شیردهی برای ما بفرمایید. حالا البته من ابتدای برنامه خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که ملاحظات رو برای دور شیردهی هم باید در نظر بگیرن، اینکه واقعا چه اهمیتی داره اونجا مصرف دارو و آگاه کردن پزشک و مراقب از اینکه به هر حال نیاز مصرف دارویی هست.
ما در دوران بارداری جنین در داخل بدنمون و از طریق جفت داروهایی رو که ما مصرف میکنیم دریافت میکنه، در دوران شیردهی از طریق شیر. همون در واقع دستبندی که شما بهش اشاره فرمودید که در مورد داروها در مورد بارداری وجود داره، همون دستبندی یعنی از آ تا ایکس درباره داروها در دوره شیردهی هم وجود داره. فقط در دوره شیردهی ما یک شانسی داریم و اون این هستش که میتونیم با در نظر گرفتن زمان شستشوی دارو از بدن، بعضی از داروها رو قبل از اینکه بچه رو شیر بدیم، یعنی اول بچه رو شیر بدیم بعد دارو رو مصرف کنیم و اون مدت زمانی که دارو داره از بدن خارج میشه به بچه شیر رو، شیر دوشیده از قبل دوشیده شده خودمون رو بدیم و بعد اون 7-8 ساعت که میگذره اولین شیر رو دور بریزیم و بعد تغذیه نوزادمون ادامه بدیم. اما در دوران بارداری چون به طور مداوم این چیز وجود داره، این ارتباط وجود داره، ما نمیتونیم کار انجام بدیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر. متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم. فرصتی بود در خدمتتون مروری داشته باشیم روی ملاحظات مصرف دارو در بارداری و شیردهی. خیلی ممنونم برای حضور پرارزش شما در این برنامه، توصیه های شنیدنیتون و شما شنونده عزیزی که به ما گوش کردید. با همراهی مهمان بزرگوارمون شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شاده شدیم هر کدومتون یه سفی شاد و هندونو میدید منم منم سی کچیلو هندونو سفت و قصه گو هندونو سفت و قصه گو هندونو سفت و قصه گو بخ بخ
اورا زنگ تفریه بچه ها
زنگ تفریه با شعرهای شاد و قشنگ گزارشای رنگ و رنگ رادیوی ما سلامته سلامتی نعمته زنگ تفریح حالا که زنگ تفریح با هم بازی کنیم سفیر بشیم به هم دیگه کمک کنیم به هم دیگه کمک کنیم باشه
به نام خدای بزرگ و مهربون سلام هم کلاسی های کلم سلام دوستای مهربونم همیگه خوب و سلامتین خدا رو شکر
سلام بچه ها خوبین چه خبر
ممنون دوست خوبم تو چه خبر
سلامتی وای ترنم چقدر خوشحالم
وای چقدر خوب دوست مهربونم حالا چی شده که انقدر خوشحالی
من زنده موندم تبریک میگم خواهش میکنم همه تبریک بگین
وای چی میگی سیبه یعنی چی زنده موندی
یعنی چی الان برات میگم پرتاب موشک داشتیم توی کلاس
وا چی میگی سیبک
بله دیگه پرتاب مداد از زمین به هوا
وای ترسیدم یعنی به هم مداد پرت میکردی
با اجازه شما بله
ایوا چه کار خیلی خطرناکی انجام دادی
آخه چیزه آخه میدونی چیه ولی خیلی بهم خوش میگذره
وای یعنی چی اگر مداد بره تو چشمتون چی اون وقت بازم خوش میگذره
نه معلومه که خوش نمیگذره یعنی خب نمیشه که یعنی ما منظورم اینه که ما مراقبیم
نصیب اکیم پرتاب کردن وسیله واقعا کار خطرناکیه لطفا دیگه این کار نکن
خب الان که فکرشو میکنم حق با توه آخه میدونی چی شد یکی از مداد افتاد رو سرم
ای وای دیگه از این بازی نکن سیبک به دوستاتم بگو
باشه حتما میگم میگم بهتره به جای این بازی خطرناک با هم شعر بخونیم مگه نه
آخه بله بله و یه عالم بازی های قشنگ هست که بتونیم انجام بدیم که هم خطرناک نباشه و هم لذت ببریم
راست میگی مثل الان که قرار با هم قطار بازی کنیم بله قطار بازی یواش مگه نه
بله بله درسته بود تو بریم دوست مهربونم
بزن بریم
زنگ تفریح
SM 102
و اما پویش اسفند ما پویش مهربانی در ماه مبارک رمضان شما سفیران سلامت دانش آموزی میتونید با ارسال پیام صوتی در برنامه شاد در این پویه شرکت کنید و از کارهای خیر و خداپسندانه که در ماه مبارک رمضان و همچنین روزهای پایانی سال انجام میدید برای ما و سایر دوستانتون صحبت کنید
برنامه شاد که یادتون نرفته
انسان سفیران سلامت آندرلاین استیودنت
سلام بهار احمدی هستم پایه پنجم دبستان آرمینه مسلم نژاد ناحیه شش مشهد کارهایی که بهتر است انجام بدیم در ماه مبارک رمضان اینه که روزه بگیریم قرآن تلاوت کنیم نماز بخونیم کمک کردن به نیازمندان در ماه مبارک رمضان و کارهایی که بهتر است انجام ندیم در ماه مبارک رمضان مراعات حال روزه داران جلوی روزه داران نباید چیزی بخوریم دوستان خوبم بهتر است از وقتی که به سن تکلیف میرسیم روزه بگیریم و نماز بخونیم.
به نام خدا. سلام، من زهره ایران دوست هستم، مدرسه شهید تسلی کریمی کلاس پنجم شهید مسعود طالقانی. موضوع در ماه رمضان چگونه میتوان کمک کرد. کمک به هم نوع یک وظیفه انسانی است که در ماه رمضان به اوج خود میرسد. در آیات اول سوره بقره ویژگی های افراد با تقوا بیان شده است. در این ماه همه روزه میگیرند و شب که میشود سفره میندازند و افطار میکنند.
به نام خدا. سلام، من ریحان خانی هستم، دبستان شهید حسن کریمی کلاس پنجم شهید محمد هادی بازیا. توی ماه مبارک کامل روزامونو بگیریم، به دوستامون بیشتر کمک کنیم، به نیازمندان بیشتر کمک کنیم، خدا رو بیشتر عبادت کنیم. و کارهای ناپسند تو این ماه اینه که جلوی دوستامون وقتی روزم خوراکی بخوریم، آب بخوریم.
اسم من سبنا گردیش هستش، کلاس سوم زنبق. ما بچه ها باید سر کلاس شاگرد های ساکتی باشیم که چون در ماه رمضان معلم روزه هست، نباید اذیتش کنیم. من در کارها مادر پدرم رو کمک میکنم. ماه مبارک رمضان انشالله ماه پر از خیر و برکت برای مردم باشد.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
زیبا خونه تکونی داریم تو این ماه و این روزا. خونه تکونی یعنی نظافت هر گوشه، تمیز کردن خونه، اتاق آشپزونه. تو این خونه تکونی باید تو هم بدونی، همراه خانواده تو پای کار بمونی، همراه خانواده تو پای کار بمونی.
که امروز بهتر از هر روز و هر روز بهتر از فردا.
چی میگی سیبک؟
بله، آماده شدم برای زنگ ورزش دیگه.
وای به بچه عالی، خوش بگذره دوست خوبم.
خیلی ممنون، به شما هم خوش بگذره. خب دیگه بیا بریم سر کلاس، دیر نشده، ما زنگ ورزش داریم.
بریم دوست مهربونم. خدا نگهدار هم کلاسی عزیز، مراقب خودتون باشی.
مدرسه حسابی بهتون خوش بگذره. خدافیز.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید،
درسا رو خوب یاد بگیرید.